خدایا گرمی کشی بلاک و گرمی کشی
دوستان عزیز شنونده، ساعت 12 به وقت تهران هست و همکارانم همینک آماده هستند تا با برنامه زندگی رویداد همراه شما هموطنان گرامی باشند.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ظهر بخیر عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان همیشگی برنامه رویداد. امیدوارم در این ظهر پاییزی هر جایی که صدای ما رو میشنوید ایام به کامتون باشه، اوضاع بر وفق مرادتون باشه و از اینکه در این لحظات کنار شما هستیم در نهایت خوشحالی و مسرت هستیم. سامانه پیامکی ما 30,000-1035 هست و همینطور تلفن 27-86-1035 برای ارتباط بیشتر رادیو گفتگو و برنامه‌های مختلف این شبکه با مخاطبین وفادار و همراهان همیشگی خودش هست. بر ما منت بنهید و تماس بگیرید، پیامک بدید و بفرمایید که در برنامه‌های مختلف این رادیو و به ویژه رویداد چه موضوعاتی رو دوست دارین بهش بپردازید. متشکرم. اما موضوعات برنامه امروز رویداد یک شنبه 12 آبان ماه رو با این موضوعات در خدمتتون هستیم. میخوایم امروز در رابطه با توافق آمریکا بر سر اینستکس صحبت بکنیم. آیا اینستکس پایانی پیدا خواهد کرد؟ آیا عملیاتی خواهد شد یا نه؟ موضوع دیگری که در برنامه رویداد امروز بهش خواهیم پرداخت موضوع هدایت نقدینگی به سمت تولید هست. آیا تولید در کشور ما در سالی که باید رونق پیدا بکنه دست به منابع مالی پیدا خواهد کرد؟ دیگر موضوع برنامه امروز ما در رابطه با بررسی حمله ترکیه به شمال سوریه است و نقش اون در اتحاد دولت مرکزی سوریه با کردها. موانع شفافسازی در حوزه صادرات فرآورده‌های نفتی و انحصار زدایی از این حوزه هم دیگر موضوعی است که در رویداد امروز بهش خواهیم پرداخت. و موضوع پایانی برنامه امروز رویداد در رابطه با ممنوعیت‌های حوزه واردات هست و اینکه چگونه می‌شود با مدیریت واردات به مقابله با تحریم‌ها رفت. بار دیگه از همراهی شما با رویداد و رادیو گفتگو تشکر میکنم. بحث امروزمون رو و برنامه امروز رو با اولین موضوع مورد بررسیمون آغاز می‌کنیم. در رابطه با رونق تولید و پیش نیازهایی که برای رونق تولید وجود داره بحث فراوان هست، از صدور مجوزهای کسب و کار تا اصلاح نظام مالیاتی یا حتی موضوعاتی مثل صادرات و واردات و قاچاق رو میشه بهش پرداخت. اما همه و همه میدونیم که برای رونق تولید و برای اینکه تولید در کشور ما سامان پیدا بکنه، نقدینگی یکی از پیش نیازهای اصلی است. از سوی دیگر هم نقدینگی با رشد فزاینده در حال افزایش هستش، اما سهم تولید از این منابع بسیار محدود است. میخوایم ببینیم خب چرا این نقدینگی فزاینده به سمت تولید حرکت نمیکنه و چگونه میشود اونها رو هدایت کرد به سمت تولید، که در این رابطه گفتگو میکنم با آقای دکتر محمد رضا یزدی‌زاده، کارشناس این حوزه و مسائل مالی. آقای دکتر یزدی‌زاده سلام، ظهرتون بخیر.
سلام خالص میکنم خدمت شما جناب مدلی و تمام شنوندگان عزیز.
سلامت باشید انشالله. آقای یزدی‌زاده خیلی آمار عجیبی میگن، برخی میگن عدد 1700 هزار میلیارد تومان رو نقدینگی کشور رد کرده و برخی حتی اون رو تا بیش از 2000 هزار میلیارد تومان دارن مطرح میکنن. این نقدینگی که داره با یه سرعت بسیار زیادی افزایش پیدا میکنه، ظاهرا به سمت تولید نمیره، سر از کجا در میاره و چرا سمت تولید نمیره، موضوعی است که ما از شما میخوایم بپرسیم و شما به ما پاسخ بدید.
بله ببینید، نقدینگی، بله اون چیزی که منم تا حدی شنیدم این اطراف بالای 2000 میلیارد تومان شده و البته تو شرایطی که ما داریم این تقریبا میشه گفت که گریز ناپذیره. بیشتر بحث تحریم هاست و مسائلی که به حساب پیرامونش داره پیش میاره. ولی اینکه چرا سمت تولید نمیره، ببینید تولید به هر حال تابع یه سری مسائل خودشه. مهمترین مسئله ای که هست اینه که خب وقتی تو تولید باید زمانی یک تصمیم گیر اقتصادی به سمت تولید بره که شرایط اقتصادی رو در جای دیگه مناسبتر نبینه. یعنی گزینه‌های مختلفی که یک سرمایه گذار در روبروش هست ببینه بعد تولید وضعیت بهتری داره. تو شرایط کشور ما مسلماً این چنین چیزی نیست، به خاطر مشکلات فراوانی که تو بحث تولید وجود داره. مهمترینش بحث نرخ بهره بانکی است. نمیگم سود مشارکت بانکی، چون این سود مشارکت به نظر من نیست، بهره است.
بله.
این نرخ بهره بانکی، به هر حال شما نگاه بکنید وقتی یه تولید کننده میخواد تولید بکنه، مگه ارزش افزوده‌ای که میتونه ایجاد بکنه چقدره که باید 20 تا 25 درصدش رو فقط سهم بهره بده؟ بقیه هزینه‌هاش هم هست، چون ارزش افزوده تقسیم میشود به سود، اجاره، بهره، دستمزد و مسلماً و مالیات البته. و بنابراین تو این شرایط شما نمیتونید انتظار داشته باشید که وقتی نرخ بهره بانک توی کشور 20% 25% تازه اگر خوششانس باشن، اگر مشکلی پیش نیاد، اگر همه چی روال قانونی پیش برود به تولید کننده بدیم، انتظاری نباید داشت که فکر کنه تولید کننده حالا مثلا معجزه که نمیتونه بکنه که.
درست.
مگه چقدر میتونه بازدهی داشته باشه تو سال که فقط یه چیزی هلوش 25% یک چهارم اون رو فقط به عنوان بهره به بانک پرداخت بکنه؟ مسلما چنین چیزی غیر ممکنه.
آقای دکتر، این موضوع رابطه نرخ بهره و تورم هم از اون داستان‌های مرغ و تخم مرغ اقتصاد ایرانه. وقتی با بانکی‌ها صحبت می‌کنیم که اینقدر چرا نرخ بهره بانکی یا نرخ سود تسهیلات بالاست، میگن چون تورم بالاست و ما نرخ واقعیمون حتی منفیه. وقتی با تولید کننده صحبت می‌کنیم
اینطوری داریم. متأسفانه آقای مروی، ما این کارشناسانمون و حتی سیاستگزارانمون گاهی در چارچوب یه سری مفاهیم اولیه اقتصادی گیر کردن و همون رو هی تحویل مردم میدن و برای خودشون هم تکرار میکنن.
بله.
کشوری که ما تورم 40% و 50% داریم تجربه میکنیم، به نظرتون حالا خیلی اهمیت دارد که مثلا ما بیایم حتما نرخ سود سپرده رو با تمام مشکلاتش بالا نگه داریم که یه موقع تورم ایجاد نشه؟ این داستانهایی که میگن، بله داستانهاییست که در یک اقتصادی که تورم 1% است، 2% است، 1.5% است، 3% است، اونجا میان مواظبت میکنن، میگن آقا اگر همچین کاری بکنیم مثلا از همون چه اتفاق میفته. ولی یک این بحث مرغ و تخم مرغ شما فهمید دقیقا درست است. شما میگه آقا نرخ بهره رو ما بالا نگه میداریم، نرخ سپرده رو، سود سپرده رو بالا نگه میداریم که تورم ایجاد نشه. تورم ناشی از تقاضا رو اونها میخوان کنترل کنن. تورم ناشی از فشار هزینه رو چیکار میکنن؟ شما با اون نرخ بهره آیا اینو همین نمیکنی به تولید کننده که تو قیمت تموم شدهش خودش نشون بده؟ قطعا هست.
درسته.
اصلا اینا شوخیه، اینا یه مقداری یک بخشی از یک تئوری اقتصادی رو دیدن و همونو بزرگ نماییش کردن و مطرح کردنه. شما هر چی نرخ بهره تو هر کشوری بالاتر باشد، قیمت تمام شده کالا تو اون کشور بالاتر مشخص و این تورم.
درسته. و به اضافه اینکه در سالهای اخیر تأمین یا به عبارتی در صورت حساب دارایی ها و بدهی های شرکت ها بحث بدهی های مالی هم روند فزاینده‌ای داره پیدا میکنه
به شدت.
بله.
همشون ورشکست میشن عملا.
آره یعنی
ببین اصلا شما نمیتونید این کار کنید. بعدم تو کشور اهم و فعل اهم نیست مگر؟ آیا تولید مهم است، اشتغال مهم است الان، یا کنترل تورم؟ کدومش مهمه؟
البته خب تورم هم الان تو شرایط فعلی میتونست کمک بکنه به رونق تولید، اما اتفاق نمیفته. یعنی چنین تورمی
قیمت تورم شما این در حقیقت تورمی که داریم ما بحث میکنیم از یک طرف داره به عنوان قیمت تمام شده تحمیل میشه به.
بله.
و وقتی که همچه اتفاقی افتاد، قیمت های کالا که رفت بالا، تقاضا واسش میاد پایین، تقاضا که آمد پایین قاچاق زیاد میشه، تولید کننده تولیدش کم شد، هزینه های متوسطش بالا میره، رقابتشو از دست میده.
خب آقای دکتر، حالا بیام سر موضوع خودمون. با این وضعیتی که تولید در کشورمون داره، راهکارهای حداقل میان مدتی که بشه بالاخره با یک نمیدونم آیین‌نامه‌ای، با یک دستورالعملی، با یک اقدامی حداقل مسیر رو یه مقداری برای تولید هموار کرد، مسیر دسترسی به منابع مالی رو من عرض میکنم، به نظرتون چیزی وجود داره میشه طراحی کرد؟
جو مردی قطعا میشه. یک پکیج کاملی باید، یک بسته کاملی باید تعریف بشود و بحث تولید فقط منابع مالیش نیست. ببینید من یک بحثی به خدمت شما مطرح بکنم. توی همین تئوری های اقتصاد میگن تولید تابع سرمایه است، نیروی کار است و ضریب تکنولوژی. تو تمام این کتاب ها که هست و ما خوندیم و درس دادیم و همه این قصه ها، ولی هیچ کدومش راجع به یک عامل بسیار مهم که بحث فساد در جامعه صحبت نکرده.
یا عنوان مدیریت توی اقتصاد براش میذارن دیگه، میگن مدیریت میشه عاملی که این ستا رو به هم وصل میکنه و ازش استفاده میکنه.
دقیقاً. بله.
آره.
هیچ جا صحبت از فساد نشده است. یعنی کاری که الان قوه قضاییه شروع کرده به نظر من شاه کلید اصلی رشد تولید تو کشوره. کشوری که درش فساد وجود داره، شما نرخ بهره رو بیار پایین، بانک‌ها خوب وام بدهن، هر چه که میخواد اتفاق، رشد و تولید اتفاق نمیفته. کشوری ببینید شما نمونهشو نگاه بکنید، کشور چین و کشور هند رو با هم مقایسه کنید.
آقای دکتر یک دقیقه وقت داریم برای جمع‌بندی بحثمون.
بله جمع‌بندی. من بحثم از امروز این است که برای تامین اگر تولید رو میخواید تقویت بکنیم، قطعا نرخ بهره باید کاهش پیدا کنه، قطعا مبارزه با فساد باید جدی باشه صورت بگیره، قطعا باید به عنوان یک برنامه کلی و راهکار تو تمام دستگاه های دولتی انجام بشه و بحث در حقیقت تسهیل تمام عواملی که تولید تاثیر دارن.
و فکر میکنم آقای دکتر یکی از کارهای دیگه که باید انجام بشه اینه که مسیر تأمین مالی تولید از غیر از بانک رو هم باید یه مقدار تسهیل بکنیم که یه مقدار انحصار بانک ها در حوزه مدیریت منابع مالی شکسته بشه.
آخه اونها اصلا مسئول ببینید سازماندهی بازار مالی هن. از کجا میخواد این پول تأمین بشه غیر از بانک ها؟
از بازار بورس و سرمایه مثلا تأمین بشه. الان ارز اولیه ها با استقبال خیلی خوب مواجه میشه توی بازار.
برای یه سری شرکت هایی که شرایط ورود با بازار بورس رو دارن.
خب همین عرض میکنم دیگه، مثلا فرابورس رو یه مقداری توسعه بدیم که بتونه از اون استفاده بکنه.
توسعه بدیم و بعد اونم یه مسائل دیگه ای اگر بدون چیز داریم جلوی مثل مسائل دیگه ای ایجاد میشه. یعنی یه مسئولیت هایی رو برای حاکمیت ایجاد میکنه، عین صندوق های قرض الحسنه و سیستم های موازی بانکی که خب به حال پیش اومد. اونم خیلی باید روش احتیاط کرد.
بله حتما همینطوره. خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر یزدی‌زاده که در گفتگو ما شرکت کردید. ظهرتون بخیر. متشکرم. اولین گفتگوی برنامه رویداد امروز رو با جناب آقای دکتر محمد رضا یزدی‌زاده کارشناس امور اقتصادی در حوزه هدایت نقدینگی به سمت تولید تقدیمتون کردیم.
تازه‌های خبر.
بریم سراغ خبرها، یه مقدار خبرها رو با هم مرور بکنیم. رئیس اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری از ارائه خدمات قضایی 1459 وکیل معاضدتی رایگان، یعنی به معنای رایگان و وکلای رایگان، به مردم خبر داد. آقای محمد نبی افزود که بر اساس قانون سال 1315 کانونهای وکلای دادگستری وظیفه دارند به افراد نیازمند خدمات وکالت معاضدتی یا همون رایگان رو ارائه بدهند، که بر اساس اصل 35 قانون اساسی هم باید این خدمات وکالت رایگان و در دسترس عموم باشه. ایشون اضافه کرده که کانونهای وکلای دادگستری در سراسر کشور تنها مراکزی هستند که میتوانند به مردم کمک و مشاوره حقوقی بدهند. موضوع دیگری که در برنامه امروز میخوام الان بهش بپردازیم، موضوع شفافسازی در فروش فرآورده‌های نفتی است. موضوعی که این روزها با ارائه گزارش های خبری که از رسانه ملی هم پخش شد ابعاد دیگری براش مشخص شد و معلوم شد که برخی از دستگاه ها یا برخی از کارخونه ها و شرکت ها که امکان دسترسی به مواد اولیه ای رو داشتن، حالا موردی که در رسانه ها این روزها بیشتر بهش پرداخته میشه موضوع مواد اولیه قیر هست، تولید قیر هست، اینها به جای اینکه تولید رو انجام بدن با توجه به شرایطی که وجود داشته رفتن سراغ صادراتش. صادرات چیز خوبی است، اما به شرط اینکه مانع تولید در کشور نباشه و صادرات خام نباشد. در این رابطه و حالا بالاخره اینکه چه الزاماتی رو برای این موضوع میشه طراحی کرد، میخوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر محمد علی خطیبی، نماینده اسبق ایران در اوپک. آقای دکتر خطیبی سلام، ظهرتون بخیر.
بله، بنده عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید انشاءالله. آقا اصل صادرات که چیز خوبی است و همه هم باش موافقن، اما زمانی که صادرات بر اساس یک رانتی است که حالا ما برای تولید در کشور ایجاد کردیم اما سر از خارج از کشور در میاره، خب این یک نوع تخلفه و یک اشتباهی است که داره انجام میشه. چجوری میشود این موانع رو یا این قوانین رو شفاف کرد که هم موجب رونق صادرات بشه و هم سر از فساد و رانت و اینها در نیاریم؟
بله، ببینید، واقعیت اینه که بعضی از دستگاه ها و یا بنگاه ها یک وابستگی هایی به دولت دارن، یا به اسم خصولتی شناخته میشن، یعنی به نوعی وابسته به دولت هستن و حالا صندوق های بازنشستگی هستن، بعضی سازمان ها مثل شستا هستن و امثال اونها. اینا به دلیل قرابتی که با دولت دارن از این نزدیکیشون استفاده میکنن و به حال از یه راه بسیار تسهیل شده، آسان و ساده تر میتونن دسترسی پیدا بکنن به یه سری از به اصطلاح امکانات، من جمله همین بحث صادرات به اصطلاح فرآورده های میانی است، که البته بحث درستی هم هست که ما بهتره که این فرآورده های میانی رو تبدیل به فرآورده های نهایی بکنیم.
بله.
و از ارزش افزوده اون استفاده بکنیم. چرا بایستی فرآورده هایی که میتونن تبدیل به فرآورده های نهایی با ارزش بشن، اینها رو ما به صورت فرآورده های میانی و خام صادر بکنیم و ارزش افزودهش گیره کسان دیگه بیاد، اشتغال جای دیگری ایجاد بشه و در واقع سودش رو، سود با ارزشش رو که سود واقعی هم همون هست، در واقع بره به جیب افرادی خارج از این کشور. بنابراین من فکر می‌کنم که دو تا بحث هست، که اینکه باید سعی بکنیم فرآورده ها رو تا اونجا که میتونیم به صورت نهایی، محصولات نهایی از اونها به دست بیاریم و محصولات با ارزش رو با ارزش افزوده بفروشیم. دوم اینه که واقعا از این قرابتی که بعضی از دستگاه ها و سازمان ها با دولت دارن واقعا ایجاد رانت میکنه. ببینیم، ما همین سال گذشته متاسفانه در مورد فرآورده های پتروشیمی داشتیم که یه عده خاص در بورس پتروشیمی میرفتن و این فرآورده ها رو انحصار خودشون کرده بودن و خارج از بورس به چند برابر رو میفروختن و اون واقعا کارخونه دار واقعی که میخواست محصول بخره و باهاش تولید بکنه مجبور بود از واسطه بخره.
بله.
ما باید این واسطه ها رو قطع بکنیم، شفاف بکنیم، عرصه رو برای رقابت همه یکسان بکنیم. این واقعیتی است که دستگاهایی که به دولت نزدیک هستن به هر حال رقابت بخش واقعی خصوصی مشکل برای اونها، به دلیلی که اونا بایستی برن واقعا با تلاش و رنج و سرمایه خودشون و یه رقابت بسیار سخت و نهایتا یه دستگاه دولتی میاد و یک انبوهی از اینها رو میبره و اونها رو ناکام میذاره. به هر حال ببینید الان یه رقابت در واقع غیر منصفانه وجود داره بین دستگاهی که به دولت نزدیکن و دستگاهی که واقعا روی پای خودشون ایستادن. این رو بایستی واقعا شفاف بشه، بورس بایستی واقعا شفاف بشه، خرید در بورس برای همه فعالان اقتصادی باید آزاد باشه و بتونن در یه رقابت سالم، اونی که بهتر رقابت میکنه، اینی که میتونه شفافتر عمل بکنه، از رفسوده رو میتونه با سود بالاتر ایجاد بکنه، یه رقابت واقعا سالمی باید ایجاد بشه. بلا این نزدیکی ها و این قرابت ها و اینها متاسفانه رقابت رو برای بخش خصوصی واقعی واقعا مشکل کرده. ضمن اینکه در قسمت اولم گفتم واقعا فروش فرآورده های غیر نهایی شده واقعا به سود مملکت نیست و بهتره که در همینجا فرآوری بشه، تبدیل به محصولات نهایی بشه و با ارزش افزوده بالا صادر بشه که هم اشتغالش، هم سودش، همه چیزش به اصطلاح شامل کشورمون بشه.
آقای دکتر خطیبی، این مواد اولیه‌ای که حالا می‌فرمایید یا این منابعی که وجود داره، اولی ترینش خود نفت خام هست که ما دولت خودمون در فروش نفت خام یک ید طولایی رو داره و حالا به حال بخش زیادی از منابع نفتی حالا از این طریق صادر میشه. تا قبل از تحریم که خب اینطوری بود، حالا یه مقدار کمتر مشکل داره. عرض به خدمتتون که دولت اومد و بحث بورس انرژی قرار شد که نفت خام رو در بورس انرژی مطرح بکنن، ارائه بکنن، عرضه بکنن و یکی دو بار همین کار انجام شد اما تداوم پیدا نکرد. فکر میکنید چرا وزارت نفت مانع فروش نفت خام در بورس انرژی میشه؟ آیا زیرساختاش آماده نیست یا آیا خود دولت حاضر نیست از این رانتی که فعلا وجود داره خودش دست برداره؟
ببینید با توجه به تحریم ها خب طبیعتاً فروش نفت خام کار ساده‌ای نیست. ضمن اینکه نفت خام بالاخره حجمای بزرگی هست و سرمایه زیادی رو میطلبه و بخش خصوصی ما در این مورد تجربه کافی رو نداره. بنابراین ولی در مورد فرآورده های نفت اینطور نیست. بخش خصوصی ما تجربه داره، میتونه عمل بکنه و اونجا دیگه دولت خیلی لازم نیست که ورود پیدا بکنه.
آها، یعنی شما مخالف عرضه نفت در بورس؟
نه نه، ببینید من معتقدم که نفت خام رو اشکال نداره، ما باید در بورس عرضه بکنیم. ولی که خریداری براش پیدا نشود به دلیل اینکه بخش خصوصی ما هنوز آماده نیست برای این چنین کارهایی، بعد اگر خریداری نبود خب دیگه چاره‌ای نیست، بایستی دولت خودش باید عمل بکنه.
ولی ما مرحله‌ای که عرضه شد با استقبال خوبی مواجه شد.
ببینید بعضی مواردش مشتری داشت، بعضی مواردش بود که چندین مورد عرضه شد و خریداری براش نبود. به دلیل اینکه ببینید نفت خام به راحتی در بازارهای بین‌المللی قابل ردیابیه و به راحتی در هر بندر یه تست ساده بکنم متوجه میشن نفت خام ایران هست و مورد تحریم هست و جریمه میشن. برای نفت خام یه مقداری کارش سخت‌تره. ولی فرآورده اینطور نیست. شما هیچ فرآورده نمی‌تونید بگین که چه نفتی به دست اومده. برای این بخش خصوصی ما معتقد می‌کنم که خیلی خوبه در بخش نفت خام ورود پیدا بکنه، ولی تجربه این کارو نداره. کار سختیه در شرایط تحریم و امیدوارم در شرایط بعد از تحریم این کار تداوم پیدا بکنه. و اصولا ما اگر چنانچه کار فروش رو به بخش خصوصی واگذار بکنیم، به نظر میاد که در تحریم ها هم ما از آسیب پذیری کمتری برخوردار خواهیم. اینی که من موافقم که نفت خام در بورس باید عرضه بشه، بخش خصوصی هم باید داده بشه با سازوکارهای درستی که طراحی بشه، ولی تجربه رو قبول بکنیم که تجربه بخش خصوصی ما در این مورد کمه. ولی فرآورده نفتی اینطوری نیست. فرآورده نفتی سالهای سالی که بخش خصوصی ما عمل کرده، موفقم بوده. در تحریم های قبلی من خودم شاهد بودم که واقعا کمک دولت بودم، به دولت کمک کردم، هم ما با بنزین وارد میکردیم، در وارد بنزین به ما کمک میکردن، هم در صادرات فرآورده کمک میکردن. در این مورد ما فهم دارم بوده فرآورده هیچ مشکلی وجود نداره و دولت به راحتی میتونه این قضیه رو بخش خصوصی باگذار بکنه و اجازه بده که بخش خصوصی هم در این رقابت سالم، نه در رقابت های نمیدونم انحصاری و بعد رانت و روابط و اینا درست نیست. اینا واقعا اینا یه سری بخش خصوصی رو ناامید میکنه و سرخورده میکنه. اینکه در یه رقابت سالم، در یه رقابت شفاف، هر کس که بهتر میتونه عمل بکنه بیاد عمل بکنه و سودش هم ببره. این مطلب
که دکتر از خدمتتون که امیدوارم که این فرصت تحریم دولت هم استفاده بکنه تا تجربه، تا بخش خصوصی هم بتونه تجربه بکنه فروش نفت رو وارد بشه و این خودش یه فرصت خوبیه برای بخش انرژی ما که فعالین بتونن تو این حوزه وارد بشن. یه نگرانیایی البته خب دولت و حالا آقای وزیر دارن در رابطه با ظهور پدیده های فسادی که قبلا تجربه شده بود و قبلا حالا مطرح بودن که باید اینها رو اصلاح کرد. من آخرین سوالم رو برمیگردم به نکته اول شما که یک دقیقه هم فرصت داریم برای جمع‌بندی بحثمون، اونم اینه که شما ابتدای بحث اشاره کردید به برخی از نهادهایی که از فرصت‌های ویژه استفاده می‌کنن، حالا اسم هم آوردید از برخی از این نهادها. این فرصت‌های ویژه رو اینها به دلایلی به دست آوردن، چه جوری می‌شود با توجه به این دلایلی که هست فرصت‌های ویژه رو از بین برد؟
ببینید چاره شفاف سازیه. شما مطمئن باشین که اگه شفاف سازی به صورت درست انجام بشه، نه کسی میتونه ویژه خواری بکنه، نه فسادی به وجود بیاد. اصلا فساد موقعی به وجود میاد که کار شفاف نیست و همین روابط و همین قرابت ها و نزدیکی ها و این مسائل هست. حالا اگر چنانچه ما اینها رو شفاف بکنیم، واقعا الان دیگه همه چی الکترونیکی شده، در فضاهای خیلی باز مجازی میشه اینا رو گذاشت، هر چقدر ما به طرف شفافیت بیشتر پیش بریم، زمینه رو برای رقابت سالم برای همه فراهم بکنیم، من فکر می‌کنم هم جلو فساد گرفته میشه، هم جلو راند گرفته میشه، هم یک رقابت سالمی شکل میگیره که برای آینده تجارت کشور، حالا هم در زمینه نفت، پتروشیمی، گاز مایع، همه اینا میتونه مفید باشه.
بسیار خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر خطیبی که در گفتگوی ما شرکت کردین. ظهرتون بخیر، خدا نگهدارتون. خیلی ممنونم، متشکرم. این هم دومین گفتگوی ما با جناب آقای دکتر محمد علی خطیبی، نماینده اسبق ایران در اوپک، با موضوع شفافسازی در حوزه صادرات فراورده‌های نفتی.
تازه‌های خبر.
خبر دیگری رو تقدیمتون بکنم و اون هم این هستش که وزیران نیرو و تعاون قرارداد ایجاد 23600 شغل مستقیم و غیر مستقیم رو به ارزش 19281 میلیارد تومان امضا کرده. قرار شده که بانک توسعه تعاون و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور این تفاهم نامه رو اجرا بکنن و این میزان شغل رو در حوزه های مربوط به حوزه آب و فاضلاب و دیگر حوزه های مرتبط با وزارت نیرو به اجرا در بیارن و بانک توسعه تعاون هم اونها رو تأمین مالی بکنه. امیدوارم که این اتفاق به نتیجه برسه و یه مقدار زیرساخت های آب و برق کشورمون شرایط بهتری رو تجربه بکنه. البته خوبه، اما مشکلاتی رو داشته که امیدوارم اونها هم رفع بشه. تا چند دقیقه دیگه با گفتگوی دیگر برنامه امروز در خدمتتون هستیم. سامانه پیامکی ما 30,135 هستش که خدمتون عرض کرده بودم و بار دیگه ازتون خواهش میکنم که با پیام هایی که میفرستین راهنمایی بکنید مدیران و دستردن کاران رادیو گفتگو و همینطور برنامه های این شبکه رو، از جمله رویداد رو، که بتونیم به موضوعاتی که شما بهش علاقه مندید نزدیک تر بشیم. گفتگوی سوم برنامه امروز رویداد اختصاص داره به موضوع حمله ترکیه به شمال و شرق سوریه که این حمله با خسارت‌های بسیار زیادی از جمله آوارگی مردم، از بین رفتن زیرساخت‌ها همراه شده و مشکل رو هم البته نتونسته حل بکنه و ترکیه عملاً در رسیدن به خواسته‌های خودش حداقل تا این لحظه که موفق نبوده، واکنش‌های مختلف جهانی هم در پی داشته. در رابطه با ابعاد این اتفاق و اینکه حالا به هر حال پایان این موضوع کجا خواهد بود، ترکیه کی به منافعش دست پیدا خواهد کرد یا چگونه میشه اونو منصرف کرد از ادامه این عملیات، میخوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر حسن لاسچردی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا. آقای دکتر لاسچردی سلام، ظهر شما بخیر.
سلام، خدا منم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترمتون عرض سلام و ظهر بخیر دارم.
سلامت باشید ان شاء الله. آقای دکتر لاسچردی، فکر میکنید پایان این تهاجم کجا خواهد بود؟ آیا ترکیه دست برمی‌داره به همین مقدار بسنده می‌کنه یا پایانی برای این مستصور نیست و نهایتاً مجبوره که این عملیات رو یک جایی به پایان برسونه که هیچ نفعی براش نداره؟
همش که مستصور هستید موضوع ترکیه و در حقیقت شمال سوریه و توجه به بحران سوریه به چند موضوع مهم گره خورده که به قول جناب علی راهگشایی یا پیدا کردن پایان اونم با حل این مسائل باید در حقیقت فراهم بشه. مسئله مهم بحث